أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما علمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. بسیاری از مسائل مربوط به جنگ و صلح و اسیرگیری در این سوره مبارکه انفال مطرح شد، چه اینکه مسائل غنایم جنگی هم در همین سوره مطرح شد. و چون جنگ بدر اولین جنگ بود و این مسائل یاد شده مورد نیاز امت اسلامی بود، در جریان جنگ بدر آیات سوره مبارکه انفال نازل شد. بسیاری از مسائل و مباحثی که مربوط به این آیات بود در نوبت‌های قبل اشاره شد. اونچه که در این نوبت مطرح است تحلیل سخنان صاحب المنار است. ایشون نسبت به شمول این آیه نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اظهار نظر کردند که این آیه عتاب‌آمیز شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم می شود، در حالی که در تشریح اولی این بحث اشاره شد که چنین کاری نه به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، نه از اون حضرت اذن قبلی گرفتن نه اجازه بعدی، یعنی نه خود حضرت امر کرد شما اسیر بگیرید نه اذن داد و نه بعد از اسیرگیری اجازه داد، تا اینکه این آیه نازل شد که این کار روا نبود. اصل اسیرگیری وقتی است که نظام اسلامی مستقر بشود و جلوی توطئه گرفته بشود. شما را اسیر گرفتی و منظورتون این است که این اسیرها را در قبال فدیه آزاد بکنید، بعد اینها میرن توطئه میکنن. منتها همونطوری که بسیاری از لغزش های قبلی با حسنات بعدی بخشوده میشود، بسیاری از حسنات مهم است که اگر چونکه لغزش های بعدی پیامد اون باشد زمینه بخشش هم فراهم میکنند. کاری که اصحاب بدر کردن کار کوچکی نبود. اینها بدون عده به عده در برابر هزار نیروی مهاجم مسلح ایستادگی کردند و اونا را شکست دادند. اگر جریان جنگ بدر به سود شرک ختم میشد اثری از اسلام باقی نبود. اولین جنگ بود و همه را اونا می کشتن، بعدم غارت می کردن مدینه را، در حالی که اینها بدون عده و عده در برابر اونا ایستادن. اونها سوارا آمدن، اینا پیاده بودن. اونها به سربازانشون شتر که تزیه می کردن می کشتن، گوشت شتر رو به صورت کباب به سربازانشون می دادن. اینا به سربازانشون خرما می دادن. اینا چوب دستی داشتن، اونا شمشیر داشتن. جنگ از هر جهت نابرابر بود. مقاومت کردن، نصرت الهی آمد، امداد غیبی به اینها تقویتشون کرد، به روحیه داد، اینا بالاخره پیروز شد. این باعث شد که لغزش بعدی که اسیرگیری بود اونم غرض سوء نداشتن. فکر میکردن که بیت المال رو با این راه تقویت میکنن، مشکل مالی فقرا رو برطرف میکنن و ماننده. به هر تقدیر این کار نه به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، نه امر او بود، نه اذن او بود، نه اجازه بعدی. در جریان اینکه چگونه با این اسرا رفتار بکنن مشورتی نقل کردن، اما اصلش که اسیر بگیرن به دستور حضرت نبود. و این عتاب هم مربوط به اسیرگیری است. فما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسقن فی الارض، که اشاره شد منظور از اسقان در ارض همون استحکام حکومت است، نه خونریزی فراوان. در جریان جنگ هم گفتن به این که خونریزی باید در حد ضرورت باشد نه ذراوت. ذراوت یعنی خونخوری. این که فرمود لا تکن علیهم سب و انزار آف این الناس تنفان اما اخون لکه فی الدین او نزیرون لکه فی الخلق. اون گرگ خوناشام را میگن سبع زاره، ضراوت یعنی خوناشامی. میگن جنگ باید در حد ضرورت باشد نه ضراوت. اون که استکبار جهانی دارد یا صهیونیست دارد اون در حد ضراوت است، و اون که اسلام و مسلمین داشتن در حد ضرورت بود. همونطور که در جریان قصاص فرمود من قتل مظلومن فقط جعلان ولیه سلطانن فلا یسر فی القتل، ولی دم بازمونده ها اسراف نکنن، بیش از حد قصاص تعدی نکنن. در جریان جهاد هم همینطور است، بیش از حد ضرورت هرگز حکومت اسلامی فتوا به کشتن کفار نمیدهد، اونا را اسیر میگیرند، بعد اونا را میپرورانند، تربیت میکنند. نظیر همین آیاتی که میفرماد ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم مانند. و از نظر مسائل مالی هم که مستحضری، اون اهل بیت علیهم السلام که خود روزه مستحبی میگیرد یا روزه نذری میگیرد و خودش گرسنه نمیماند و افطاریش رو یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، معلوم شد که نمیگذارن این اسرا در رنج باشند. و از نظر تربیتی هم اینها رو میپرورانن، بعدم بیا آزاد میکنند یا مثلا راه های دیگه طی میکنند. اسخان فل ارض در حقیقت استحکام حکومت در زمین است، این نصاب پایان پذیری قتل است. همونطوری که در قصاص حدی هست، مرزی هست، در قتال و جهاد هم مرزی هست، حدی هست. اون حد استحکام حکومت در زمین است. و اما اینکه صاحب المنار اصراری دارد که این عتاب شامل پیغمبر صلی الله علیه و سلم بشود، این سخن ناصواب است. برای اینکه دید اینها اصولا در باره مسئله نبوت، رسالت، امامت و خلافت یه دید بسته است. اون دیدی که امامیه در باره انبیا، مرسلین، ائمه، خلفای الهی و اولیای الهی دارن، اینا ندارن. تو اون جریان قرب نوافل که انسان کامل به جایی میرسد که ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریکی اون شود، اگر اون گونه احادیث که سندن صحیح است، از راه موثق و حسن هم نقل شده است، ولی سندن صحیح است و فریقه نقل کردن که انسان کامل در اثر قرب نوافل محبوب خدا می شود، وقتی محبوب خدا شد خدای سبحان مجاری ادراکی و تحریکی او می شود، کنتو سمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به، اگر کسی در اثر قرب نوافل به این بارگاه منی راه یافت، دیگر جا برای حرف جناب عبدو و شاگردش نمیماند که مثلا بگوید اینا در اجتهاد خطا میکنند و ای در تبلیغ معصومند. یعنی ممکن است در هنگام اندیشیدن اشتباه بکنن، ولی همین که میخوان بگن خداوند اینها را با نزول آیات هدایت میکنن، توجیهشون میکنن، متوجه میشوند، به مردم درست منتقل میکنن، حکم خدا را به مردم میرسانن. اولا کسی که به این مقام راه یافت او مسئول از اشتباه است. کنتو سمعه الذی یسمع به و لسانه الذی ینطق به. ثانیا این که در ادعیه عصر غیبت به عنوان وظیفه منتظران وجود مبارک امام از ارواح نافدا میگن اون دعا را بخوانید، برای اینکه اون تعیین کننده است در این مسئله کلامی. زراره وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عرض کرد که اگر عصر غیبت را من درک کردم، عصری که امام زمان ما و ولی عصر ما ارواح نافدا مشهود نیست، ما او را نمی‌بینیم، وظیفه ما چیست؟ وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود اگر اون عصر را ادراک کردید، وظیفه شما این است این دعا را بخوانید: اللهم عرف لی نفسک فانک لم تعرف لی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرف لي رسولك فإنك لم تعرف لي رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. قبلا هم چند بار این دعا با این راز و رمزش بازگو شد که چطور وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه عصر غیبت این دعا را آموخته. این دعای نقش کلیدی در معرفت امامت دارد تو مسئله کلامی. جریانش این است که امام جانشین پیغمبر است. ما تا پیغمبر را نشناسیم، نبوت را نشناسیم، امام امامت شناخته نمی شود. پیغمبر هم خلیفت الله است، حرف خدا را با می رساند، پیام الهی را منتقل می کند. تا الله شناخته نشد، خلیفه او، نماینده او، رسول او و نائب او شناخته نمی شود. پس اول باید ذات اقدس اله را به مقدار میسور شناخت. اگر ما خدا را بشناسیم خلیفت الله شناخته می شود، و اگر خلیفت الله شناخته شد یعنی پیغمبر، خلیفت و خلیفت الله هم شناخته می شود یعنی امام. دیگران این چنین نیستن، فکر میکردن که خلیفه خدا یه انسانی جز نوابق و منتها معجزه به دست او به اذن خدا ظهور میکنه، اما اون چنان قربی که برای این خلیفه قائل باشن و خدای سبحان مجاری ادراکی او را تأمین میکند که نیست. اینا یک پیغمبری میخواهند که اگر او رحلت کرد اون اولی دومی هم بتونن جای او بنشینن، همین. و شیعه پیغمبری را میخواهد که فقط علی بتواند جای او بشینه. خیلی فرقه. اگر خلیفه شناسی، پیغمبر شناسی، نبوت شناسی یه راه عادی داشته باشد، افراد عادی هم جای پیغمبر می نشینن، کار با سقیفه هم حل می شود، چون که حل کرده. ولی اگر ما پیغمبر را خلیفت الله دانستیم، با سقیفه حل نمی شود، این فقط با قدیر حل می شود. کسی جای پیغمبر می نشیند که بتواند کارو را بکند. و پیغمبر خلیفه خداست و همه مجاری ادراکی او را ذات اقدس اله به عهده می گیرد. دیگر کسی مثل صاحب تفسیر المنار نمیگوید که او در مقام اجتهاد خطا میکند و در مقام تبلیغ خدا حفظش میکند که مردم بد نرساند. این دعای اصل غیبت برای آن است که تا روشن بشود از صحیفه کاری ساخته نیست، این کار فقط از قدیر برمیآید و دیگر هیچ. تا کسی پیغمبر را درست نشناسد امام شناس نخواهد بود. نتیجه‌ش هم همین است که این بزرگوار اینجور تو این آیه تفسیر میکند و چند تا حکمت به گمان خود ذکر میکند که یکی از اونها این است که گرچه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مقام تبلیغ معصوم است ولی در مقام اجتهاد معصوم نیست. مطلب دیگر این است که این اجتهاد را باید باز کرد، باید توضیح داد در مسائل احکام که او اجتهاد نمی کند تا ما بگویم اجتهادش ثواب است یا خطا. تو مسائل موضوعات و کارشناسی راه دیگری دارد در منطقه الفراغ، وگرنه در احکام الهی که نظیر مجتهدان نیستن که برابر با متون و برابر با اصول و برابر با امارات استنباط بکنن فتوا بدن، اینا مستقیما از راه وحی احکام را دریافت میکنن. پس درک اینها درباره فتاوای دینی و احکام دینی منشأ وحی و الهام دارد نه منشأ اجتهاد. ائمه علیهم السلام هم همینطوره، اینا مثل علما نیستن که مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و این گونه از بزرگان رضوان الله علیهم اینا بر اجتهاد میکنن، یعنی طبق بدله عقلی و نقلی احکام را استنباط میکنن. اما ائمه علیهم السلام که این چنین نیست که طبق ظنون حکم بکنن. خب اون که مزاحم با این بحث های عصمت همه جانبه پیغمبر نیست، فرمود اگه ما شما رو تثبیت نمی کردیم قد چت ترکنو الیهم، و حالا که تثبیت کرده است عصمت انبیاء علیهم السلام ثبات اونها همش به عنایت الهی است. اینا که ذاتن مستقل نیستن که بدون تثبیت و تأیید و تسدید الهی هم ثابت باشن که، ولی ذات اقدس اله برابر همون قرب نوافل مجاری ادراکی و تحریکی اینا رو تأمین می کند. اون آیه فرمود اگر فیض خدا نبود تو می لغزید. خب درست است. حدیث قرب نوافل هم که میگوید ذات اقدس اله چون به شما علاقمند است، شما در اثر قرب نوافل محبوب خدا هستید، ذات اقدس اله مجاری ادراکی و تحریک شما را تأمین میکند. تمام این بحث ها ناظر به آن است که اینها با عنایت الهی از عصمت برخوردارند. خب پس کارهای اونها در احکام از صنف اجتهاد نیست که حالا اجتهاد بکنن و به خطا بیفتند یا به ثواب، از سنخ اجتهاد نیست تا ما بگوییم در اجتهاد خطا میکنن ولی در تبلیغ خدای سبحان اینا رو حفظ میکنن. در جریان موضوعات هم که کار کارشناسی است، منطقه الفراغ حکم خاص خودش دارد. در موضوعات تفصیل بین حکم موضوع به این صورت در المنار نیست. ایشون میگوید به این که رأی اکثری رو در جریان اسیرگیری بها داده است، این کار رسمی است که بر اساس دموکراسی انجام میشه، دولت ها رو آزمودند و به مردم حرمت نهادن، چیز خوبی است. اینا بله چیز بسیار خوبی است، اما در بحث هایی که مربوط به منطقه الفراغ است، تو مباهات است یا انتخاب عهد از دای واجب تخییری است که به موضوعات برمیگردد، ایشون بعد به شابر هم فی الامر استشهاد میکنن. این شابر هم فی الامر که در سوره مبارکه آل عمران بحثش گذشت، دستور مشورت به رهبر الهی میداد. این سخن درست است. اما این امر یعنی چه؟ به شاور هم فل امر، منظور از این امر چیست؟ آیا این اطلاق دارد هم امر الله را هم امر الناس را میگیرد؟ یا خصوص امر الناس است دون امر الله؟ ما طبق دو آیه که جداگانه حکم امر الله را مشخص میکند، حکم امر الناس را مشخص میکند، میتوانیم بررسی کنیم این که فرمود به شاور هم فل امر، این امر امر الناس است نه امر الله. ممکن است در بعضی از مصادیق تردیدی پیدا بشود که کجا امر الله است کجا امر الناس، ولی این آیه اصلاق ندارد که بگوید به شاور هم فل امر سواء کان امر الناس او امر الله، بلکه به استناد آیه ای که فرمود ان الحکم الا لله، معلوم میشود که احکام را فقط ذات اقدس اله باید بگوید، حکم و قانون امر الله است نه امر الناس، و این هم مستقیما از طرف ذات اقدس اله باید تصویب بشود و نازل بشود. اونچه در سوره شورا آمده است و امرهم شورا بینهم، اونم مشخص کرده است که هرچه امر الناس است مشورتی است نه امر الله. حکم امر الله است و امر الله با مشورت مردم حل نمی شود. موضوعات منطقه الفراق مباهات، اونجایی که خدای سبحان بر اینها مباه کرده جز موضوعات است و حکم خاصی نفرموده به جز امر الناس است، بله با مشورت حل می شود که ما این کشورمون رو این شهرمون رو چی رو اداره کنیم. نه، منظور آن است که در جریان مشورت که ذات اقدس اله فرمود و شاور هم فی الامر، ولو به عنوان تشویقم باشد، محور مشورت و محدوده مشورت امر الناس است. این امر مطلق نیست که به شاور هم فی الامر سواء کان امر الله او امر الناس، سواء کان فی الحکم او فی الموضوع، این چنین نیست، بلکه حکم را منحصرا از آن خدا می داند این الحکم الا لله، و امر الناس را با شورا حل میکند. فمود و امرهم شورا بینهم نه امر الله شورا بینهم. خب بنابراین سنخ کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مسئله احکام همون از جای تلقی وحی است، از سنخ اجتهاد نیست. اونجا علم شهودی است، علم شهودی خطابردار نیست، برای اینکه او خود واقع را میبیند، هم اون راه مسون از خطاست هم رونده. گرچه ممکن است صاحب کشف و شهود دیگری که معصوم نیست در کشفش اشتباه راه پیدا کند، سرش آن است که کشف و شهود به ماه و شهود الواقع خطا فردی نیست، چون خود واقع رو میبیند، اما این رونده چون اون راه مخصوص شهود را طی نکرده است اشتباه میکند. خب شاهدی که ایشون اقام میکنند یعنی صاحب تفسیر المنار، این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان عبسه و تولای ترک اولایی کرده است. بعد هم بگوید این حسنات الابرار سیئات المقربین، این گفته فرون عارف یا صوفیست به نام ابو سعید خراز، و چون یه جمله جاذبه داریست این رو خیال کردن روایت است. این حدیث نیست، این گفته بعضی از بزرگان اهل معرفت است که حسنات الابرار سیئات المقربین. بعد میگوید به این که در جریان عبسه و تولا اون فرد فقیر که آمده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را دید در قبال غنی نشسته بود، عبوس کرد، چهرش رو دژم کرد، در هم کشید که چرا این فقیر در یه همچه موقعی آمده، که ضمیر مستتر در عبسه و تولا را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و عزالله ارجاع دادن، در حالی که این چنین نیست. این سوره عبس و تولا بعد از اون سوره ای که درش آمده است انک لعلی خلق عظیم نازل شده است. اون سوره ای که دارد انک لعلی خلق عظیم، این جزء عطائق سور است، و در همون اوائل ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به عنوان صاحب خلق عظیم ستود و معرفی کرد و امضا کرد، همون انک لعلی خلق عظیم. کسی که ذات اقدس اله به عظمت اخلاقی او صحه می گذارد و خدا خلق او را عظیم می داند، و چنین کسی با فاصله کم دوباره یک کاری انجام بدهد که با خلق عظیم هماهنگ نیست، سازگار نیست، طبق اون شاهد معلوم شد ضمیر به پیغمبر بر نمی گردد، ضمیر به دیگری بر می گردد. خب بنابراین وجود مبارک حضرت در اثر اون قرب نوافل خدای سبحان سمع او بصر او مجاری ادراکی اوست، چیز این کسی اشتباه نمی کنه. گذشته از این که در احکام و از راه وحی می گیرد نه از سنخ اشتهاد، در موضوعات که به مصالح و اینها وابسته است که به مصلحت و مفسده برمی گردد نه به حکم خدا، و این ظاهرش آن است که مطابق با دستور الهی نبود نه مطابق با مصلحت نبود. پس از چند جهت سخنان صاحب المنار ناتمام است. البته ایشون مطالب دیگری هم دارن که اگر لازم بود در نوبت بعد اونها هم بازگو می شود. اما اینکه ذات اقدس اله فرمود یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم الله فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم و یغفر لکم، گرچه مغفرت مهمتر است از اون چرا که به عنوان غنایم بهره اینها می شود، لکن پیش اونها مسائل مالی خیلی مهم بود، چون همین مقداری که فدیه دادند و آزاد شدند برای اونها یک غرامتی تلقی شده است. می فرماید به این که اگر شما مؤمن و موحد باشید بهتر از اون مقداری که از شما گرفتن شما غرامت تلقی کردید به شما می رسد، گذشته از این که گناهان شما را هم می آمرزد. این تأخیر یغفر لکم نه برای آن است که اون بهره دنیایی از مغفرت الهی مهمتر است، بلکه برای آن است که نزد اونهایی که به حسب ظاهر مال باخته بودند و این را غرامت تلقی می کردن رسیدن به مال برای اونها خیلی مهم. وجوهی هم که در جریان لولا کتاب من الله سبقه لمستکم فی ما اخستم عذاب عظیم 5-6 وجه نقل شده است، شاید این نکره بودن کتاب به معرفه نبودن برای آن باشد که جامع همه این احتمالات ممکن باشد. البته بعضی از احتمالات ضعیف بود یا دشوار، لکن برخی از احتمالات در حد میانه قابل قبول بود. این نکره بودن و معرفه نبودن میتواند برای آن باشد که شامل همه اینها بشود، چون اگر الف لام بود لولل کتاب بود احتمال این که این الف لامش الف لام عهد باشد ناظر به بعضی از این محتمل ها باشد بود. در جریان اسیرگیری معلوم نیست که اگر اصحاب بدر اسیر نمی گرفتن بعد چه می شد، شاید بعد بهتر بود، چون همین ها که اسیر شدند و بعد فدیه دادند و آزاد شدند بعضی مدتی جریان تلخ جنگ احد را بر مسلمان ها تحمیل کردند، بنابراین شاید اگر اسیر نمی گرفتن بهتر بود. منتها اون قیام رادمردانی اصحاب بدر باعث شد که خدای سبحان این لغزش اینها را بخشید. چون اسیرگیری در اسلام یه حسابی دارد، رو انتقام که نیست. اسیرگیری رو مشخص فرمود، فرمود اگه شما در معرض خطرید اگر اونها آزاد بشن دوباره علیه شما توطئه میکنن، نظام نوپای شما هنوز مستحکم نشد، جا بر اسیرگیری نیست. این هم یه حکمی است که عقل او را میپذیرد. همون تتا یسخ نفر ارز یا ازا اسخنتمو هم، اگر اسخان شد استحکام پیدا شد نظام شما باید اسیر بگیرید. اما همین هایی که دوباره برمیگردن توطئه میکنن جا برای اسیرگیری نیست. یا لااقل حقش این بود بپرسن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بپرسن استفتاء بکنن که من اسیر بگیریم یا نه. خب میبینم وجود مارکه از تعمیر با اون قدرتی که دارد کسی اسیر نمیگیره، یعنی لااقل این زمینه سوال برشون باشه دیگه. خب اینی که سلحشور رسمی جنگ بدر است بسیاری رو او داره میکشه و ازدی زیادی من زیر شمشیر او رد میشن و میتواند اسیر بگیرد، خب چرا نگیره؟ اینا لااقل سوال بکنن که این زمینه سوال فراهم بشه، سوال بکنن ما اسیر بگیریم نگیریم چه کنیم. 70-80 نفر کتشون رو بستن آوردن. اینی که اینجا برای عتاب هست. یعنی اصلا هیچ پیغمبر نمیتواند این کار را بکنه. پس وقتی پیغمبر نتواند شما به طریق اولا چرا این کار کردی؟ این یک کاری بود که شده، نه اذن سابق بود، نه اجازه لاحق بود، نه مشورت وسطا بود، یک کار بود خودسر. ما هیچ دلیلی نداریم که پیغمبر امر کرده یا اذن داده قبلا، اجازه داده بعدا، یا با او مشورت کردن در اسیرگیری. در این که با اسرا چه بکنیم تاریخ دارد که مشورت کرده، عده پیشنهاد اعدام دادن، عده پیشنهاد فدیگیری دادن و مانند آن. اما در اصل اسیرگیری کسی با پیغمبر، او رهبر این هاست، امام این هاست، پیغمبر این هاست، بدون مشورت او در کتی دل میبندن میارن.
با اینکه میبینن اون خواصی از اصحاب مثل اصل امیر سلام الله علیه با امکان اسیرگیری کسی را اسیر نگرفته. لاغت این باید زمینه باشه برای اونا دیگه. نه آخه تریدون عرض دنیا، انگیزی اونها این بود که اینا اسیر بگیرن بعد آزاد بکنن، وگرنه اون مسئله فهم ما منن بعدو به اما فداعن که تو جنگ های بعد نازل شد، این اولین جنگ بود و اولین راه اسیرگیری بود، اما استرغاق بردگیری به مانندان اینها بعدها پیدا شده، وگرنه در جنگ بدر که این حرفا نبود. اینا تریدون عرض دنیا، انگیزشون هم این بود. این والله یرید الاخره اراده تشریعی است نه اراده تکوینی، چون اگر خدا در اینجا تکوینن اراده آخرت میکردی کسی قدرت اسیرگیری نداشت. و الله یرید الاخره یعنی دستور خدا این است، شریعت الهی این است که شما در این گونه از موارد اسیر نگیرید، بذارید نظام اسلامیتون مستحکم بشه. برای که اینا همونهایی هستن که رو اون عقده‌ای که پیدا کردن دستور میدن هیچ کس بر قتل‌های بدر گریه نکند. ابن هشام نقل کرد که اینا بعد از مراجعت از صحنه بدر به مکه تصمیم رسمی گرفتن، اعلامیه دادن، منشور منتشر کردن که هیچ کس بر کشته‌های خود در جریان بدر گریه نکند تا این عقده‌ها بمونه. همین کار هم کردن از نظر مسائل روانی، چون آدمی که مصیبت زده باشه بناله عقده‌اش گرفته میشه، سبب میشه. اینا تصمیم گرفتن هیچ کس بر کشته های خود که در بدر کشته شدن گریه نکنه تا عقده بمونه و در جریان جنگ احد اون عقده رو خالی کنن که جگرها رو دریدن و ابن اوکلت الاکباب. خب اگر نه کسی که در جنگ پیروز شد حالا دیگه نمیره جگر در بیاره، جگر رو به مکه که اون عقده محصول جنگ احد شد. حالا ابن هشام نقل میکند که یک کسی از کوچه رد میشد، دید یه پیرزنی داره گریه میکنه، این خیال کرده گریه بر قتلهای بدر آزاد شده، رفته تحقیق کرده که چرا این زن گریه میکنه، دیدن که این زن شطرش گم شده، برای شطرش داره گریه میکنه نه برای قتلهای بدر. گفت خب پس هنوز گریه آزاد نشده. خب این خطری که در جنگ احد مسلمین را تهدید کرد برای همین بود که اینا را اسیر گرفتند، و اگر اسیر نمی گرفتند و همون میدان جنگ به حیات اینا خاتمه میدادن، خب شاید این خطر پیش نمیاد. این حد در حد شاید است. غرض آن است که کسی بخواهد یه همچه کار مهمی رو انجام بده باید از رهبرش، از پیغمبرش، از امام زمانش، از ولی ازش که همه اینها بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تطبیق میشد، لاقل اجازه بگیره. الحمدلله.